علی‌رغم راهکاری که قانون برای حل این موزل دیده، این قانون خودش با موانع جدی در اجرا روبرو هست. در واقع موفقیت قابل توجهی در بخش عمومی غیر دولتی برای خروج از بنگاهداری حاصل نشد. من اینجا میخوام به چند تا مسئله اشاره کنم که این دلالت میکنه بر اینکه این قانون باید اصلاح بشه و تا قبل از اینکه کشور رو دچار مشکلات جدی بکنه ما باید براش فکری عاجل بکنیم. اول اینکه خب واگذاری و فروش بنگاه‌ها در یک شرایط ثبات اقتصاد سیاسی کلان میتونه اتفاق بیفته، در شرایطی کشور دچار تنش‌های ناشی از جنگ و تحریم و بقیه مسائل اقتصاد سیاسی هست، طبیعی هست که بنگاه‌ها رو به راحتی نمیشه واگذار کرد. در شرط فعلی یک سرمایه گذار خرد حتی شاید حاضر نباشه که یک ملک در یکی از کلان شهرهای ما خریداری بکنه. طبیعتاً بنگاه‌های ما هم این مسئله مبتلا بهشون هست و به راحتی قابلیت فروش ندارن. دوم این که حجم بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در کشور به میزانی هست که بازار ظرفیت جذب فروش این بنگاه ها رو نداره و میخوام در واقع به این نکته اشاره کنم که عملا فروش اونها این حجم از بنگاه در ظرف 2 سال غیر ممکنه. میخوام اشاره کنم به این نکته که در قانون برنامه 4 پیشبینی شده بود که تا انتهای قانون برنامه 4 تمام بنگاه های بخش دولتی باید به فروش برسن. ما 20 سال بیش از 20 سال از اون زمان گذشته و هنوز در برنامه 7 دولت در همین بند 1 ماده بخش الف مکلف به ادامه واگذاریه. در 2 سال نمیشه در واقع کشکار کردی که در بیش از 3 اتفاق افتاده رو اصلاح کرد. این نکته دوم هست. و نکته سوم این که بسیاری از این بنگاه ها خودشون با موانع جدی برای واگذاری مواجهند، با مشکلات ساختاری قابل توجهی مواجهند که نیازمند اصلاحات در واقع حقوقی، ساختار نیروی انسانی یا ساختارهای مالیه و اگر این اتفاق نیفته قابلیت واگذاری ندارن. بسیاری از اینها پرونده های پیچیده حقوقی دارند که قابلیت واگذاری عملا پیدا نمی کنند یا در واقع مسائلی از این قبیل. و یک نکته دیگه هم که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که مقاومت داخلی هم بالاخره همیشه از سمت مدیران یا در واقع کارکنان هم وجود داره که البته بحث فرعی هست. و در انتها میخوام به این نکته اشاره کنم که این الان مهمترین مانع خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی خود قانون برنامه 7 هست، با شرایط غیر واقعی که برای واگذاری دیده و تکالیف نامنطبق بر واقعیت موجودی که پیش بینی کرده. بهتر هست که این قانون اصلاح بشه با همین روی کرده خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و حرکتشون به سمت سهامداری، اما با یک شیب ملایم‌تر و با مدت زمان بیشتر. در انتها هم لازم اشاره کنم که اگر در واقع این قانون اجرایی بشه و صندوق‌ها موفق نشن، کمان که در 1 سال گذشته نشودند و امر واگذاری و دولت جرایم رو در قالب مالیات اخص بکنه، با توجه به اینکه اکثریت این صندوق ها با مسائل مادی جدی مواجهند و به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری تکالیف پرداخت حقوق بخش عمدهش از سمت خود دولت صورت میگیره، دولت با خروج منابع مجبور خواهد شد منابع بیشتری برای باز پرداخت حقوق به صندوق ها تزریق بکنه. در واقع مالیاتی که اخص میکنه رو به این نحو دیگه باید به صندوق ها برگردونه که عملا اجرای این قانون رو بی اثر میکنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی جعفری شهرستانی، مدرس دانشگاه، مشاور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع مشکلات اجرا با برنامه هفتم همراه بودن. در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم. تکالیفی که قرار هست کمک کنه به اصلاحات صندوق بازنشستگی در بخش‌های مختلف. یکی از اون بندها، یکی از اون ماده‌های مهم در برنامه هفتم پیشرفت، ماده 28 هست که در رابطه با بندهای مختلف این ماده صحبت کردیم و توضیحات رو از زبان جناب دکتر خضر با هم شنیدیم. آقای دکتر خضر، بند ز رو بفرمایید که به چه موضوعی میپردازه، آخرین بند ذیل ماده 28.
بند ز به طور مشخص به موضوع میزان پرداختی مستمری به بازنشستگان و نحوه محاسبش میپردازه و برقراری مستمری بازنشستگان رو برای کلیه بیمه های صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و در واقع ابلاغ میکنه. البته دو تا تبصره هم داره که در واقع تبصره یکش برخی استثناءات رو آورده و تبصره دو هم در واقع بحث معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از اتمام خدمتشون رو مطرح میکنه.
پیشتر هم به همین صورت بود.
بله، پیشتر هم به همین صورت بود.
و چرا قانونگذار در این بند دوباره این موضوع رو مورد توجه قرار داده و راجبش صحبت کرده؟ آنچه که تکلیف شده برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی هست مورد بحث قرار گرفته. این موضوع در صندوق بازنشستگی در حال اجراست، به چه صورتی هست و چه برنامه‌ای برای اجرای بند ز ذیل ماده 28 توسط صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؟
با توجه به اینکه این موضوع در واقع یک موضوع فنی هست و محاسبه و اجرای اون کاملا بر اساس دیتابیس های روشن و مشخصی است که در صندوق بازنشستگی موجود و فراهمه، این موضوع کاملا رعایت شده و رعایت میشه و به طور کامل مورد اجرا قرار گرفته.
و در رابطه با بند ر بخش سوم، این که وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی مکلف تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدامات لازم را انجام بده، موضوعی در این حوزه هم مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست یا صرفا مربوط میشه به تامین اجتماعی؟ جناب دکتر خضر،
این بند در واقع به طور خاص مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر هست و مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نمیشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه که تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد میشه. در برنامه امروز به حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداختیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم می‌شنویم.
در در خصوص تکلیف بند ت ماده 28 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت به نوعی صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلف شدن کلیه سهام متعلق به خودشون و شرکت‌های تابع و وابسته که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابستهتون بیش از 20% باشه و ارزششون از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتره، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه اقدام کنن که اینا واگذاری انجام بشه. عرض کردم در ماده 5 برنامه هفتم پیش رفتم موضوعی با همین ساختار با همین مشابهت پیش بینی شده. نفس کار شاید به نوعی در راستای کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه، شاید در راستای افزایش مردمی سازی اقتصاد باشه، شاید در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی باشه، شاید در راستای مشارکت بخش خصوصی باشه که با به کارگیری نظام حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بتونه نرخ‌های بازدهی قابل توجهی تو حوزه شرکت‌ها ایجاد کنه. ولی این حجم از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها یا شرکت‌های مادر تخصصی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستن میتونه اقتصاد کشور رو دچار چالش بکنه، چه در حوزه بازار سرمایه چه در حوزه‌های مختلف دیگه که این سهام بایستی عرضه بشن. از طرف عرضه این میزان از سهام تبعات زیادی در خصوص کاهش قیمتشون به نوعی و از دست رفتن منافع بازنشسته مستمره بگیری به افراد تحت تکفل اون صندوق‌های بازنشستگی داره. از طرفی شنوندگان عزیز مستحسن هستن، صندوق‌های بازنشستگی عموماً ماهیت سرمایه‌گذاری یا اینوست دارن، یعنی رویکردشون رویکرد حفظ حقوق بین دوره، یعنی این کسور رو بایستی بیان در یک حوزه سرمایه‌گذاری کنن و بتونن اون رو در مقابل تلاطمات نرخ ارز، تلاطمات کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و به نوعی آیتم‌های مشابه این حفظ کنن که در انتخاب بتونن از محل این منابع حقوق بازنشسته و مستمره بگیر رو کارسازی کنن. بنابراین این میزان از عرضه و تکالیفی که در این بند از قانون دیده شده میتونه چالش‌های احتمالی رو پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنه که به نظر میرسه که بایستی با ملاحظات و اتخاذ تدابیری نسبت به عملیات سازی این حوزه اقدام لازم به عمل بیاید.
امروز به ماده 28 در فصل 50 برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم، فصلی که اختصاص داره به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطعاً در این مسیر آسیب‌هایی وجود داره که باید اونها شناسایی بشه و این آسیب شناسی شاید کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28. نظر از اتوری رو در این رابطه بشنویم. آنچه که مرتبط است با صندوق بازنشستگی و اگر رفع بشن موانع و چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28 با بندهای متفاوتی که در این ماده وجود داره. بفهم.
من با تمرکز بر بند ت ماده 28 بحثم رو شروع میکنم. ما اگر که شرکت هامون رو به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم بکنیم، موضوع واگذاری ها میتونه از دو کانال و فرایند متفاوتی پیش بره. در خصوص شرکت های بورسی به لحاظ رعایت دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس ما با انضباط مالی بهتری مواجه هستیم. در نتیجه آماده کردن این شرکت ها برای واگذاری سهل‌تر است از شرکت‌های غیر بورسی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا ظرفیت پذیرش شرکت‌های بورسی و ظرفیت عرضه شرکت‌ها در بورس آیا وجود داره یا خیر؟ به طور کلی ارزش بورس کشور، بازار بورس کشور، بازار سرمایه در حال حاضر حدود 8.5 هزار همت هست. و دست کم بین 12 تا 15% شناوری سهام را اگر در نظر بگیریم، ما با حدود 1000 همت شناوری مواجهیم. در این بازار فقط صندوق بازنشستگی کشوری با 700 همت دارایی که بخشی از این دارایی ها بورسی هست و بخش دیگری هم که بورسی نیست طبق قانون مکلف به عرضه در بازار سرمایه است، خیلی تصور بر آن نمی رود که این بازار ظرفیت پذیرش و ظرفیت جذب این میزان از دارایی رو داشته باشه. با این توضیح که حتی در صورت انجام گام های لازم برای واگذاری شرکت ها، آیا در بخش تقاضا این امکان فراهم هست که در واقع این شرکت ها جذب و واگذار بشن یا خیر؟ هم یکی از چالش های جدی و مهمی هست که ما باهاش مواجهیم. بند دیگری که در ماده 28 مورد توجه هست، بند 3 ماده 28 هست که در خصوص در واقع رعایت فرایندهای مشخص و لازم برای اختصاص پست‌های مدیریتی به افراد شایسته است. خب اقتصاد سیاسی حاکم بر این موضوع مقاومت جدی در اجرای این بند میکنه و تحمیل هایی که از نهادهای مختلف به صندوق های بازنشستگی برای معرفی افراد مختلف میشه، باعث میشه که اجرای این بند با چالش و مشکلات خیلی جدی مواجه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتی که کردید. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به ماده 28 از فصل پنجم قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت پرداختیم، با همراهی جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور. ماده 28 که شامل 13 بند میشد در بخش ها و موضوعات مختلف که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی مالی و سنجه‌ای، آنچه که شاید با اجرای دقیق و بهتر اون بتونیم شاهد بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، بهبود ناترازی صندوق ها باشیم و امید داریم که این اتفاق رقم بخوره. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. خدا نگهدار.
دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن، ولی راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خوب رفت، مقدماتشو شروع کرد و ۱۴۰۰ دیگه اجباری شد و اینا.
از زمان رضاشاه مادرم سغرا بزاز یه آموزگار بود. موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب، بعد اینا باید بهشون گفته بودن باید چادراتون رو در بیارید. بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانم و مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن، خانم بزرگ عفیف و معجبه بودیشون. ایشون یه خاطره نقل میکرد از خودشون و عمه‌شون که چند بعد وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا، مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بدطوری که چادرامونو در بیارن. گفت من چادرم خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانواده‌اش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزاده‌اش، به برادرزاده‌اش میگه که یه همجان چند تا کلاه سرمون کنی که اگه یک زمانی هم مأمورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارم نتونم.
گفت خیلی از آموزگارا کار نداشتن ولی دنبال من گذاشته بودن، چادر ما در بردن، پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش، اینا در اومده بود بدون چادر رفته بود خونه. خونه شون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا این طوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم گرفتن هفت تا کلاه سرشون کنه، بعد حجاب میزنه سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپو میزنه، یک کلاه لبدار که مثلا حالا اگه کسی از دور آمد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آج با همون ساده دلی خودشون. از بعد غذا هم تو مسیر راه دقیقا مامورای شاهنشاهی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ اون زمان، جلوی ما رو گرفتن حجاب اول دختر خانم کوچولو رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی. و خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سری بند خدا بردارن، ایشون هم مقاومت میکرد که چادر نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن. اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت یا خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرشون سواد نداشتن، مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند، اینا یک خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغ و داد و فریاد و قساوت این ماموران، اینا سعی کردن کلاه ها رو یکی از سری بنده خدا بکشن بیرون، اینا با دو دست چسبیده بوده، خلاصه خیلی اذیت میشن. نهایتا اینا این حجاب اینا رو بند. تو قسمت آخر ماجرا سعی فرار میکنن توی کوچه، پس کوچه کوچه های قدیمی، کوچه های کوچیکی بود، راحتی هم نمیشد کس برن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن. شب برمیگردن که کسی نبینشون یه جایی بگیرن و برگردن برن خونه خودشون. شب میشه برمیگردن خونه ولی مدتی نمیگذره. بنده خدا هر روز کارش گریه‌آوری بوده شب بود که این مامورا، این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن، خیلی آزارش میده و از قصه همی که چادر از سرش کشیدن و حجابشو برداشتن دق میکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نهری، در زمان خود او به نهری، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نهری.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایی واقعا درناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
دل پریشون گذشتم از همه، صدای تو صدای قلبمه، دلیلش عشقه. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم، دلیلش عشقه. کاش کی بارو بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارو تو، توی موسیقی عشق که با تو آروم میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و کیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،